شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو بشنوید. رهیافت
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق دوست جوان دانشمندم آقای حمیدرضا کجوری، سرکار خانم نرگس تقوی و حسن آقای کجوری گل صدا بردارمون. برنامه امشب رو تا حوالی ساعت 21 تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. روز گذشته بیانیه مهم و راهبردی از سوی رهبر معظم انقلاب منتشر شد، مبنی بر بیانیه گام دوم انقلاب در سالی که 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی است. امشب در برنامه رهیافت مروری اجمالی بر حوزه های اقتصادی این بیانیه خواهیم کرد، اما قبل از پرداختن به موضوع برنامه خدمت شما شنوندگان و میهنان عزیز و ارجمند تسلیت بگم. شهادت 27 تن از سربازان رشید این سرزمین رو در منطقه خاش زاهدان در حمله تروریستی گروه موسوم به جیش العدل که در واقع جیش الظلم هند، خداوند ریشه ظلم رو و ریشه تروریسم رو در این سرزمین بکنه. و بر تقدیر روز گذشته، غروب روز گذشته یا حوالی ساعت 8 شب که این خبر به ما رسید و رسانه شد، بسیار متاثر شدیم، به ویژه به مرزنشینانمون و مردم عزیز منطقه سیستان و بلوچستان که 3 روز هم عزای عمومی در این منطقه اعلام شده. این حادثه رو و شهادت 27 تن از سربازان رشید این سرزمین رو تسلیت میگم. همراه ما باشید با برنامه رهیافت و درباره بیانیه رهبر معظم انقلاب، بیانیه مهم و راهبردی که اظهار نظرهای متعددی دربارش شده. از شما هم میخواییم که اظهار نظر بفرمایید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. همراه ما باشید با رهیافت. خب، بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد اشاره شده به سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی. من خلاصه عرض میکنم تفاوت‌های چالش دیروز و امروز انقلاب، ظرفیت‌های مهم کشورمون برای گام دوم انقلاب که تقسیم میشن به ظرفیت‌های انسانی و فرصت‌های مادی کشور، همچنین به توصیه‌هایی که در این بیانیه مهم اشاره شده، ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی جل الله تعالی فرجه الشریف، موضوع استقلال و آزادی و عزت ملی و روابط خارجی. در بخش توصیه ها برای ایجاد تمدن نوین اسلامی موضوع اقتصاد خیلی روشنی می درخشه، نکاتی که بهش اشاره شده. امروز و امشب در برنامه رهیافت در گفتگو با مسئولان سابق و کارشناسان متعدد به بررسی دقیق این موضوع و تحلیل دقیق این موضوع خواهیم پرداخت. نخستین مهمان گرانقدر ما آقای دکتر محمد جواد ایلوانی هستند، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اقتصاد دولت جنگ و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر ایلوانی خدمتتون سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بندم جناب آقای راسخ خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و عزیز، عرض سلام و شب بخیر
دارم. سپاسگزارم آقای دکتر یوانی. آقای دکتر یوانی، ما چون 5-6 مهمان رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد تا حوالی ساعت 21 و تقریبا همه موضوعات حوزه اقتصاد رو هم با توجه به این بیانیه مهم بهش خواهیم پرداخت. میخوام فقط در قالب این که تو این بیانیه مهم دو تا چالش اشاره شده، مهمترین عیوب ساختاری اشاره شده که تقریباً 8 مورد هست و 5 راهکار ارائه شده. اگر بخوایم بگیم، چون میدونم جناب این بیانیه رو خوندید، اگر بخوایم بگیم بین این دو تا چالش، 8 عیب ساختاری و این 5 راهکار، کدامی که از همه مهمتر هست، به کدوم میتونیم اشاره بکنیم؟ یعنی اولویت بدیمش.
عرض کنم که در رابطه با حوزه های اقتصادی، اولا این یک بیانیه همطور که اشاره کردیم بلندی حاکی از آنچه که در 40 سال گذشته بود، یک تصویر کاملی از 40 سال گذشته و دستاوردهای اون و آنچه که ظرفیت هایی که به وجود اومده که میتواند سکوی جهش و پرشی به دست جوانان کشور ما برای 40 سال آتی هستش. مهمترین چالشی که میتونیم بگیم در عیوب به سلام ما در حوزه اقتصادی، همون عیوبیست که اقتصادهای وابسته
به نفت،
یک مثلا ماده خام یا نفت هست که این رو بایستی برطرف بکنیم. این ایده از سال 2011 هم قرار بود انجام بشه که نشد، تحت عنوان حساب ذخیره مملکتی اتکای به نفت، یعنی هزینه های جاری از محل نفت تأمین نشه، کل نفت در خدمت برنامه های توسعه قرار بگیره که محقق نشد. خب این عیب بسیار بزرگی است که تو ساختار بودجه عمومی دولت و کل کشور و در نهایت در کل اقتصاد تأثیرات متفاوتی میذاره، موجب گسترش تشکیلات اداری، گسترش هزینه های دستگاه های حکومتی میشه و جا برای مردمی کردن اقتصاد در واقع تنگ میشه و رقابت پذیری رو کاهش میده،
اصلا به صفر میرسونه آقای دکتر. بله بله، رقابت پذیری به میبره. بله
بله، به میبره. در حال یعنی یه چند تا دیسیپلین و نظامات اقتصادی مدیریتی رو در واقع تاثیر خودشون در اقتصاد رو وابسته و ضعیف و زبون میکنه در مقابل تکانه ها، و یک اقتصاد ضعیف هم طبیعتا به عنوان یک عامل مهم میتونه منشأ حتی وابستگی به خارج و وابستگی سیاسی بشه که بسیاری از کشورها دچار شد. این شاید بتونه
مهمترین عیوب ساختاری. بله،
عیوب ساختاری. البته صندوق توسعه ملی تو سال 1387 تأسیس شد که این روند رو معکوس بکنه و یک حرکتی در واقع شروع شد. الان هم ما از این امتیاز صندوق توسعه ملی که فقط برای توسعه است و نه هزینه‌های جاری،
درسته،
و همینطور ممانعت در خرج کرده منابع نفتی در هزینه‌های جاری و بزرگتر شدن دولت هست، تمام اون دیسیپلین‌ها رو برگشت بده، به شرطی که ما کامل به این مؤمن باشیم و عمل بکنیم. یعنی مسئولان نقش کلیدی دارن. اما در مورد بعد راهکارها تو حوزه اقتصاد، خب همون اقتصاد مقاومتی که ما در واقع در نزدیکی سالگشت اون هست،
بله 4 روز دیگه، بله 29 بهمن،
خب این در واقع یک سند مهمی بود و این سند مهم به نظر میرسه اونطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته. مهمترین چیزی که ما رو راهنمون میشه که چگونه ما این رو انجام دادیم، پایش و یک ارزیابی از اون هستش. تو سطوح کلی و راهبردی طبیعتاً این اقتصاد رو درونزا کردن و برونگرا کردن، یعنی تولید محور بشه. در سطح راهبردی نظارت که بخوایم بکنیم، یعنی کلیه تصمیماتی که منظماً دستگاه‌های گوناگون کشوری میگیرن و حتی قوای مختلف، آیا اینها تولید محور هست یا خیر؟ یعنی یه باتریسی داشته باشیم که این رو هر تصمیم میگیریم راجع به نظارت میخواییم تصمیم بگیریم، راجع به هر حوزه تخصیص منابع، راجع به بودجه بندی ارضی کشور برای رفع نیازهای بخش تولید و سرمایه یا بخش معیشت مردم، این رو مثلا با ما باید سنجش کنیم. نیاز مردم فقط از واردات یا نه توان داخل رو ما میتونیم به اصطلاح با ظرفیت های عظیم با جهش عظیم تو بخش آیتی و به اصطلاح الکترونیکی داریم، این زیر ساخت ها فراهم هست، همه نو به نو شده و تو این زمینه استعدادهای عظیم ملی در واقع ما داریم که اینا تو کشورهای پیشرفته مترقی بودن، یه سریش اصلا اومدن تو ایران دارن کار میکنند و اینا در ایران هم که خودش زیاد نیست. بنابراین این یا حوزه عدالت، اگر کلام بخوام بگیم آیا ما در حوزه عدالت این تصمیمات ما عدالت محور است یا نه، این تصمیم که میگیریم آیا گسترش مالکیت عمومی رو در پی داره یا نه، مردمی کردن اقتصاد داره یا نه، یک بخش عظیمی رو در اختیار جای محدودی در واقع قرار میده مثلا یا خود دولت به تنهایی انجام میده. اما من میخوام فراتر از فرض کنید این بخش اقتصاد مقاومتی رو تو بخش عملیاتی تر فکر کردن، چون ممکنه دچار سلایق گوناگون بشه. به نظر من تو حوزه نظارت ما قوی عمل نکردیم که یه گزارش نظارتی دستگاه های ما باید بدن، بعد مجموع تشخیص مصلحت هیئت عالی نظارت باید با همکاری دستگاه دولتی یک ارزیابی، گزارش ارزیابی تهیه کنه بده. خود نفس نظارت و تهیه گزارش های ارزیابی جناب آقای راسته همه دستگاه ها رو به خط میکنه.
درسته،
چون اسم نظارت نباشه همه تصور میکنن هم به کاری که کردن مناسب همون سیاست ها متناسب بوده. در اینجا به نظرم باز باید الگو داشته باشیم، بدون یک الگوی مستند ما نمیتونیم این کار را انجام بدیم. الگو اینه که همه 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی این 24 بند آیا چگونه عمل شده و دستگاه مسئول چه به اصطلاح حرکتی توی این حوزه داشتن.
ممنونم.
به نظر میرسه حرکت توی این جهت ها آنچه را که در واقع اهداف اقتصاد مقاومتی است که یک سند در واقع بسیار مهمه
متشکر.
و من مطمئنم در آینده دستور کار کشورهای دیگه هم قرار میگیره. همه الان هم تو دنیا مطرح هستش که وابستگی ها به اقتصادهای دیگر رو کم بکنن.
سپاسگزارم.
این در واقع در پی خودش تولید ثروت، استفاده از ظرفیت ها، دانش بنیان کردن تولید، در واقع تبدیل به اصطلاح دانشی که تو کشور وجود داره و نسل جوانان ما وجود داره به ثروت هست و درآمدها و عدالت، به عدالت اونها رو در واقع به طور طبیعی توزیع کردن. اینها در واقع اقتصاد مقاومتی زنجیروار منظومه اقتصاد مقاومتی این اهداف این بیانیه سازمانی و بزرگ و یا سند چشم انداز که همه اسناد بالا دستی ما تحت شعاع این بیانیه باید سند.
ممنونم از شما.
بیانیه یه نگاه مستقیم به خود جوانا و مردم و جامعه داره.
سپاسگزارم آقای دکتر ایروانی. تقریبا همه بیانیه رو شما خلاصه گفتید آقای دکتر ایروانی. خیلی ازتون ممنونم، براتون روزی موفقیت دارم. دوستان با ما گفتن که شما در فرودگاه هستید و آماده پرواز، به خاطر همین من نمیخواستم زیاد وقتتون رو بگیرم. اگر ورود میکردم و میگفتم متشکرم به خاطر این بود که مشکل پرواز بر نخورد شما. خیلی ممنونم آقای دکتر ایروانی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و پرواز خوبی ان شاء الله. خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب درباره این بیانیه مهم و راهبردی که باستاپ‌های مختلفی از روز گذشته داشته با آقای دکتر ایروانی صحبت کردم، از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشون وزیر اقتصاد بودن در دوران جنگ، زمانی که ما خرمشهر و اهواز رو نداشتیم، آبادان رو نداشتیم و در دست دشمن بود، عمل کرده همین بزرگوار و تیم در واقع دولت زمان جنگ کمک کرد به اینکه رشد اقتصادی ما، با اینکه ما اصلا نفت نداشتیم، دست دشمن بود، رشد اقتصادی ما 1% بود. به این جهت هست که وقتی ورود میکنیم به گفتگو با کسانی که کشور رو در دوران جنگ اداره کردند حس احترام خاصی نسبت به این بزرگواران داریم، نه فقط آقای دکتر ایرمانی، همه کسانی که اون دوران مسئولیت داشتن. خب من ابراز لطف شما رو پاسخ بدم، محبت شما رو 0917-28-89 لطف کردن به برنامه و این بنده کمترین ممنونم. در باره عرض تسلیتی که ابتدای برنامه عرض کردم در باره شهادت 27 از سربازان رشید این سرزمین، 0913-2146 گفتن که انسجام ما بهترین انتقام ما از دشمنان هست. ممنونم از اظهار نظرتون. سرکا خانم سیما از شیراز برای چندمین بار درباره مسکن پیامک فرستادن، ممنونم از توجهشون و سعی میکنیم چشم اگر برنامه تو این حوزه بود باز هم بهش بپردازیم، چه اینکه کرارن پرداختیم. آقای حق‌بدی از قم من هم به شما سلام میکنم. آقای آرش از اهواز درود بر شما از اینکه بنده رو برادر خطاب کردید، سپاسگزارم. همینطور از پدرام حیدری عزیز محبت کردید، خیلی ممنونم. شنونده عزیزی اشاره به قطع یارانهاش کرده از سال 93 و 0912-4602 ممنون و 0917-3967 تشکر میکنم از پیامکتون. در ادامه پیامکتون خواهم خوند. خب بریم و برگردیم و مهمان بعدی که رو خط ارتباطی ما خواهد اومد. جناب آقای دکتر منصور کبگانیان عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر کبگانیان خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز در سلام دارم.
خوش بکنم. زنده باشید. آقای دکتر شما با توجه به مسئولیتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارید و یه جورایی میشه گفت نهاد بالادستی ریلگذار در حوزه فرهنگ محسوب میشید، شاید بتونیم اون حضور جوانان در صحنه، موضوع دانش بنیان بودن اقتصاد رو بتونیم لحاظ بکنیم و اون اینه که اگر بخوایم به اونجا برسیم و این بیانیه مهم و راهبردی رو عملیاتی بکنیم در شرایطی که در واقع میشه گفت از وارد 40 سالگی انقلاب شدیم، نیاز به نقشه راه داریم و در این زمینه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 6 یا 7 سال قبل بود اگه اشتباه نکنم نقشه جامعه علمی کشور رو ترسیم کرد و ارائه کرد. چقدر بر اساس این نقشه جامعه علمی کشور الان کشور داره حرکت میکنه و خروجی های اون چی بوده؟
بله، از شما همونجور که اشاره فرمودید این بیانیه بسیار مهم مقام معظم رهبری راهنماییست برای گام دوم یا 40 سال دوم انقلاب اسلامی ما که واقعا با موفقیت 40 اول رو پشت سر گذاشت. خب اشاره های مقام معظم رهبری داشتن که انقلابی است که تنها انقلابی میشه گفت در جهان که آرمان های خودش رو تغییر نداد و در اون جهت رشد داشت و موفقیت های بالایی رو داشت. این بیانیه هم جوری که شما اشاره کردید مستقیما خطاب به جوانان هست. بله. چون طبیعی است که در 40 سال آینده احتمالاً بسیاری از ماها نیستیم و این مملکت و این انقلاب رو جوانانی که الان جوانند و باید به دست بگیرن و به درستی به پیش ببرن. آرمانی هم که مقام معظم رهبری در این بیانیه اعلام کردن ایجاد تمدن نوین اسلامی است و زمینه سازی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما که به هر حال آرمان بسیار بزرگ و مقدسی هست و حتی اشاره به گذشته قبل از انقلاب که عقب افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت ما داشتیم. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که فرمودید نهاد بالادستی در فرهنگ و علم کشور هست، یعنی سیاست‌گذاری، ریل‌گذاری و راهبری و نظارت بر این موارد. بنابراین ما خیلی واقعا خوشحال شدیم و استفاده کردیم از این راهنمایی ها و بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری ارائه دادن. خب یک جمع‌بندی از گذشته داشتن، یعنی 40 سال قبل. خب دقت اگه بکنید قطعا عزیزان شنوندگان من تاکید میکنم دوباره مروری بکنن، دستاوردهای مهمی رو ذکر کردن که سه بُعد امنیت و گام بعدی علم و فناوری و مشارکت مردم در سیاست. یعنی البته دستاوردهای دیگری هم وجود داره، من مهمهاش رو برای
خواهش میکنم. بله
اختصار و سرفیزی
اجمالاً بله
میکنم. یعنی تو این سه زمینه ایشون کاملا راضی هستن، امنیت کشور که دیگه همه مردم ما لمس میکنن، وجبی از خاک ما در دست دشمن نیست و جرأت تجاوز به این خاک دیگه وجود نداره. قسمت بعدی پیشرفت‌های علم و فناوری که خب این با این دستاورد خب ایشون راهنمودهایی رو که میدن به عنوان گام بزرگ دوم تاکید دارند و سرفصل‌هایی هم که داره متوجه هستید که علم و پژوهش هست، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان و سبک زندگی. جالب توجهه که باز هم در راهنمایی ها و راهنمودهایی که دارن اولین و اساسی ترین محور رو در علم و پژوهش، حوزه علم و پژوهش، علم فناوری، آموزش عالی، آموزش و پرورش، همه این زمینه ها رو در اولین توصیه ایشون ما میبینیم و با این جمله واقعا طلایی شروع میشه که دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. این موضوعی است که شاید در این دو دهه اخیر مرتبا ما از ایشون این راهنمایی ها رو داشتیم و در کشور همه متوجه شدن که اگر در علم و فناوری ما این شتاب یا به طور متوسط 11 برابری نسبت به جهان رو متوسط البته نمی داشتیم، شاید بسیاری از ضربه ها رو از طرف دشمنان می خوردیم. و همونجوری که اشاره هم شده در این بیانیه، قدرت 200 ساله جهان غرب و ثروت و نفوذی که در کشورهای دیگر ایجاد کرده حاصل رسیدن به علم و فناوری است که بدون داشتن ایمان و انسانهای ساخته شده خب میتونه یک سلاح خطرناکی در دست دشمنان باشه. البته این استعداد علم و تحقیق رو ایشون تأکید دارن و در این طراحی که برای تمدن نوین اسلامی هست به این موضوع تأکید دارن. اگر حالا سوالی هست
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای کمگانیان. فقط یه نکته های کپگانی، ما دوستان شورای انقلاب فرهنگی رو خیلی سخت میتونیم روی آنتن بیاریم، نمیتونم چرا. حالا خود جناب علی آقای عاملی دبیر محترم این شورا رو محبت بفرمایید و اگر امکانش باشه تو فرصت های بعدی وقت بیشتری رو به ما بدید که به حال اینکه کنار شما دوستان در خدمت مردم باشیم باعث افتخار هست.
خواهش میکنم. خب یه دورانی انتخاب دبیر و
بله.
تحولاتی بود که انشالله از این به بعد یه مقدار دوران پایداری خواهد
انشالله.
و حتما ما بیشتر در خدمت
انشالله. من حقیقتش در خصوص شورای انقلاب فرهنگی سوال خیلی دارم آقای کپگانیان عزیز، به برنامه مفصل تری رو میطلبه که مثلا به حال نقشه راه میگذاریم، ریل گذاری میکنیم، بعد به اجرا گذاشته نمیشه، 5 تا 6 تا برنامه توسعه رو جلو میریم، بالاخره دولت‌های مختلف می‌نویسن نقشه راه رو، اجرا نمیشه. واقعا نهادهایی که می‌نویسن ارائه میدن ارزیابی و پایش نشه، برای مردم خیلی سوال هست که خب این نهاد کاری که انجام میده خب برای چی انجام میده؟ این قرار اجرا نشه، چرا اجرا نشه؟ اینا سوالاتی است که خیلی دوست داریم توی برنامه مفصل‌تر بهش بپردازیم. این وقت و فرصت رو ان شاء الله در اختیار شبکه رادیو اقتصاد قرار بدید و افتخاری باشه که کنار شما در خدمت مردم باشه.
خواهش می‌کنم. ببینید، فشرده من عرض کنم که در حوزه علم و فرهنگ ما هیچ کدوم از اسنادمون رو رها نکردیم.
نه اصلا بحث رها شدن نیست.
ما پیشرفت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری حدود به طور متوسط 40% بوده. یعنی ما بدترین اسنادمون که ناراضی هستیم از دستگاه‌های اجرایی 19% پیشرفت داشته، ولی برخی از مصوبات ما 60% پیشرفت داشته. ولی خب بله، همکاری دستگاه اجرایی شرطه. ما به عنوان سیاست گذار بعد از ابلاغ سیاست ها مرتبا گزارش گیری میکنیم و چیزی بیشتر از این نمیتونیم.
سپاسگزارم. بله همینطوره. سپاسگزارم آقای دکتر کمبانیان عزیز، براتون روزی موفقی هست.
موفق باشید.
خدا حافظتون باشید.
خدا حافظ.
خدا حافظ. جمع قابل توجهی از شما هموطنان خوبم ابراز لطف کردید و شهادت مرزبانان عزیز کشورمون رو تسلیت گفتید که ازتون تشکر میکنم. جناب آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا، استاد محترم دانشگاه، روی خط ارتباطی ما هستند. درباره این بیانیه مهم راهبردی گفتگوی دیگری رو با ایشون ترتیب بدیم. آقای دکتر زاهدی وفا سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای راسخ، من خدمت شما و شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم.
زنده باشید. زیارت قبول آقای دکتر زاهدی وفا، گفتن دوستان از زیارت حرم اصل معصومه دارید برمیگردید. خوش به سعادتتون.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. آقای دکتر زاهدی وفا، اگر بخوایم خلاصه اشاره بکنیم به چالش ها و مشکلات اقتصادی که در این بیانیه مهم و راهبردی بهش اشاره شده و راه حل ها، ما پیشتر هم به اینها اشاره نکردیم، مثلا بحث اقتصاد نفتی، وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش هایی که در حیطه وظایف دولت نیست و الان در پیمک های متعددی از مردم هم ما داریم میبینیم که آقا اقتصاد دولتی فاتحه سال هاست در دنیا خونده شده، ما هنوز به اقتصاد دولتی چنگ زدیم و رها نمی کنیم. در خدمتیم آقای دکتر زاهدی.
بله، من در مورد چالش هایی که مقام معظم رهبری برش بردن، شاید مهمترین چالش رو ضعف مدیریتی بدونم، چون همونجور که اشاره کردید اتکای به نفت تقریبا از سال 76 در بیانات ایشون مطرح شده بود که کشور خام فروشی نکنه.
میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید دکتر زاهدی؟
بله. عرض کردم که به نظر میرسه یکی از مهمترین چالش هایی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن ضعف مدیریتی هست. همونجور که اشاره کردی، بحث دولتی بودن، اتکای به نفت، بزرگ بودن بودجه دولت، کسری بودجه، اینها مطالبی بود هم که قبلا در اقتصاد وجود داشت و ضعف‌های ساختاری اقتصاد.
بله.
اما اگر ما ضعف مدیریتی در این سال‌ها نداشتیم، می‌توانستیم این ضعف‌های ساختاری دیگر رو حل بکنیم یا بهبود ببخشیم.
بله.
یا اگر بحث اقتصاد دانش بنیان میشه و خود دولت سازوکاری رو برای اینکه نظام تصمیم گیری دانش بنیان نباشد ندارد، اون موقع هم نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد دانش بنیان بشود.
بله.
اصل قضیه برمیگرده به نظام تصمیم گیری ما و مدیریت اقتصادی ما. حالا اگر خود نظام تصمیم گیری ما فاقد دانش باشد یا ورودی های دانش در اون نباشه، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که بخش های صف اقتصاد ما هم دانش بنیان بشه. یا بخش اقتصاد مقاومتی، خب مستحضر هستید که چهارمین سال شما تقریبا نزدیک هستیم.
بله.
و هنوز آن قرارگاه اقتصاد مقاومتی که در دولت تشکیل شد، ما برونداد قابل ذکری ازش ندیدیم.
بله.
بنابراین بنده اگر بخوام تأکید بکنم در چالش های اقتصادی که داریم، مهمترینش رو برمیگردونم به ضعف مدیریتی که ما داریم.
بله.
از دو بود، یکی ضعف دانش اقتصادی، یکی هم ضعف جهتگیری و گرایش تصمیم گیری.
بله.
ببینید، مثلا بحث اقتصاد مقاومتی، بحث عدالت اقتصادی، بحث استقلال اقتصادی، بحث خودکفایی، بحث عدم اتکا به فروش نفت مطرح می شود. اما اگر تصمیم گیری های نظام اقتصادی ما همسو و همجهت با این اولویت ها نباشد،
بله،
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این اشکالات ساختاری حل بشوند. مثلا اگر شما فرض کنید که ما معتقد به استقلال در حوزه اقتصاد باشیم، اما تصمیم گیران ما